توی شرکت های استانی ما بیایم این هیئت مدیره رو بالاخره روی حالا احتمالاً سهامدارای مختلف و اینها هیئت مدیره هم تعدادش جابجا میشه دیگه آقای حاجی بله، درست میگن بله، بله، بر اساس بله. اون این شرایطی که باید اصلا این هیئت مدیره ها داشته باشن، شما به عنوان یه مطلع بازار و حرفه‌ای توی این زمینه بفرمایید که چه شرایطی رو باید داشته باشن و قرار چیکار بکنن در هیئت مدیره.
من
خیلی
با عرض معذرت، آره
شما من خیلی
شرایط بله میدونم نهادهای مالی رو، حالا اون شرایطی که دارن، بحث اهلیت یا تخصصی که توی زمین مالی باید داشته باشن یا بکران یا اون حالا بحث عدم سوء سابقه یا داشتن حسن پیشینه و اینا.
نه اما مسائل فنی رو یه مقدار بیشتر بگین، حالا اینا که جزء روال معموله دیگه بالاخره.
خب ببینید مسائل فنی عموما برمیگرده به مسائل مالی، یعنی اون بحثایی که بتونن اون از منافع سهامدارا دفاع بکنن و مهمترین منفعت هم اینه که بتونن از قوانین حالا بازارهای مالی اطلاع داشته باشن برای مجامع، برای افزایش سرمایه یا تقسیم سودها یا صورت‌های مالی که دارن شرکت‌ها ارائه میدن به عنوان نماینده سهامدارا بتونن برن اونا رو بررسی کنن و اگر موردی داشته باشه پیگیر باشن برای احقاق حق شدن اون موضوع. بیشترین تخصصشون از دید من بحث مربوط به تخصص مالی هست. باز آقای
حاجیوان
شاید اطلاعات
بهتری داشته. یه نکته ای که توی متشکرم آقای قاسمی، آقای حاجیوان، یه نکته ای که توی بحث مال حالا استان تهران هم بهش اشاره شده بود که فراخوانی که داده شده بود از دانشگاهیان و افراد متخصص و اینا، یه انتقادی که به این موضوع شده بود که حالا با اینکه همه این بزرگواران در جایگاه خودشون در واقع کاملا عزیز هستند و محترم و متخصص، اما صحبت از این بود که خب یک فرد دانشگاهی شاید اون تجربه یک فرد اقتصادی در واقع حالا ممکنه حتی دانشگاهی هم نباشه ولی یه فرد اقتصادی که کار کرده توی حوزه اقتصاد رو از نظر اجرایی نداشته باشه و قراره بر اینه که اینو من در رابطه با همه میگم، ما حالا بحث دانشگاهی یا هر جایی، ما منظورمون اینه که یک فردی که صاحب تجربه تو موضوع اقتصادی به صورت کار باشه، یعنی یک کسی که اومده کار کرده تو این حوزه، خیلی فرق میکنه تا اینکه یک شخصی که مدارجش رو داشته باشه اما کار عملی نکرده باشه. اینو ما داریم توی حالا از این طرف اینو برای مطمئنن افرادی تو سن و سالهای مشخص هم داریم میگیم، این خیلی میتونه اثرگذار باشه که بتونه مسئله رو به درستی پیش ببره.
آقای مسعودی، تا به الان که من و شما صحبت میکنیم فکر میکنم حالا رقمشو دارم رون میگم، هر کسی که غیر مستقیم رو انتخاب کرده 121,200 تا سهم تو شرکت سرمایه گذاری استانیش داره، بسته البته به اون سهام مادرش، اگر مثلا یه کسی سازمان بهزیستی،
یعنی کل 49 تا رو داری میگی؟
نه ببینید، شرکت های سرمایه گذاری استانی سهامشون تشکیل شده از 36 شرکت.
اون یکی نشده،
اون یکی روز نشده،
بله فهمودیم.
بعد بسته به اینکه شما چقدر سهم دارید، مثلا اگر یک کسی تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی باشه سهام عدالتش 1 میلیون تومانه، این تفاوت میکنه تعداد سهامش تو شرکت سرمایه گذاری استانی. منی که مثلا سهام عدالتم 400 هزار تومان بوده تعدادش تفاوت داره ولی ارزش سهام هممون 100 تومان هست، چه منی که 500 تومن هم، چه کسی که 1 میلیون تومن هست، چه کسی که تو لرستانه، چه کسی که تو مازندرانه، چه کسی که تو سیستان و بلوچستان. بر اساس بعد از این که درجه نماد میشه عرضه و تقاضا ممکنه قیمت سهام شرکت ها رو بالا پایین کنه، اما در آینده این تفاوت ها میتونه فاصلش خیلی زیاد بشه. چه جوری زیاد بشه؟ همون هیئت مدیره ای که ما انتخاب کردیم اگر مثلا تو مازندران خوب عمل کرد داشته باشه ممکنه ارزش سهامش بره بالا، ولی اون کسی که تو تهران هیئت مدیره بدی داره سهامش بیاد بالا، بیاد پایین. بنابراین این شکاف ارزش سهام برمیگرده به اون هیئت مدیره که ما داریم درست انتخاب میکنیم یا غلط انتخاب میکنیم و بنابراین باید خیلی مطلب خشخاش در مورد این هیئت مدیره بندازیم. حالا سر فرصتش در موردش صحبت میکنیم.
خب خیلی متشکرم آقای قاسمی، همراه ما باشین، یه درنگ رادیویی داشته باشیم، درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. ساعت 23:04 دقیقه است، داریم در رابطه با سهام عدالت انتخاب و انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی میپردازیم به ظرفیت‌ها و چالش‌هاش، با حضور آقای مهدی حاجیوند و همچنین آقای محمد قاسمی که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. میریم برمیگردیم. موسیقی.
آسمان ابری از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از اشک چو بارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، را از سینه سرشار طوفانم بپرس، دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس، چرا میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای بی آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابربارانیست از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. I'm در همه لون زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست. آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای بی
خب خیلی ممنون و متشکرم از فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، حامد حجتی عزیز صدا بردار عزیزمون و این درنگ رادیویی بسیار زیبا. امیدوارم که مورد نظر شما هم قرار گرفته باشه. خب آقای قاسمی خدمت شما هستیم که انشاءالله. آقای قاسمی سلام. سلام مجدد آقای قاسمی. خب آقای قاسمی به اون بپیوندن انشاءالله، اگر که در واقع شد که بتونیم خدمتشون باشیم بسیار هم عالی است که بتونیم خدمتشون باشیم و ادامه موضوع رو با همدیگه پیش ببریم و ببینیم که واقعا اصل موضوع این شرکت ها تا اونجایی که بهش رسیدیم آقای حاجیوند،
بله،
حالا از زاویه اینی که خب این هیئت مدیره ها میان توی شرکت ها و در رأس شرکت ها قرار میگیرند، اینی که نوع انتخاب اینها چطوره، ما یه وقت یه کوچولو هم بپردازیم به کارکرد این شرکت های سامانه، بله، یه مقدار از این زاویه هم بپردازیم که بعد بریم برگردیم به خود هیئت مدیره ها.
خب آقای مسئولی، ما یه هیئت مدیره رو تشکیل میدیم، مالکیت درسته که سهم بر منه ولی مدیریتش دیگه دست اونه، یعنی اون اختیار داره هر موقع دوست داشت مثلا سهام ذوب‌آهن شرکت سرمایه گذاری استان مثلا کرمان رو همه رو بفروشه، فکر میکنه مثلا الان وقت فروششه، میفروشه میره یه چیز دیگه میخره،
در واقع مدیریت دست اون باشه.
آره مدیریت دست اونه ولی مالک منم، یعنی سرمایه من دست اونه، میتونه بفروشه بره یه سهم دیگه ای بخره یا نه سهام دیگه ای بفروشه، اینها رو ببره جای دیگه سرمایه گذاری کنه، همجوری با پول من بازی کنه. منش سرمایه گذار و دارنده سهام اداره تو اون شرکت سرمایه گذاری استانی توقعم اینه که امروز مثلا 8 میلیون پول دارم، سال بعد مثلا پولم میشه 12 میلیون و باید ببینیم که آیا این کسایی که ما داریم انتخاب میکنیم و فیلترهایی که براشون نوشتیم که از اینها رد بشن میتونن بیان کاندیدای این شرکت ها بشن، آیا از این توانمندی برخوردار هستن یا نه. گفتیم حداقل مثلا مدرک فلان دانشگاهی باید داشته باشن، نمیدونم چند جا باید پست داشته باشن، رزومه شون این باشه اون باشه، نمیدونم واقعا این رزومه کافی هست یا نه، دوستان تو سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری باید پاسخ این موضوع رو بدن. از همه مهمتر این هستش که فرض کنید اصلا ما کار نداریم، اصلا فرض کنید همون استان همدانی که به حد نصاب نرسید تو سری دومش کل اون کسایی که سهام دارن تصمیم گرفتن پاشن بیان شرکت کنن تو مجمع، زیرساختاش هم فراهمه. من سوالم اینه که از کجا ما باید بفهمیم که کاندیداهای هیئت مدیره کیان، رزومه‌شون کیه، آیا اونها فرصتی دارن خارج از اون یتی که کاغذ آچاری که مثلا تو اونجا تو اون سایت هست خودشون رو معرفی کردن بیان بگن اصلا بیانی دارن ندارن دیدگاهی دارن، ما اصلا برنامه‌ای نمی‌خوایم
در واقع تبلیغات بکنن یا خودشون معرفی بکنن.
دقیقاً. و جالب‌تر این هستش که من ندیدم جایی که آقای مسعودی مثلا بگن هیئت مدیره، کاندیدای هیئت مدیره باید بیان برنامه‌های خودشون رو بدن. این خیلی جالب‌تره دیگه. ببینید در مجموع 400 هزار میلیارد تومان هست، آیا ما نباید برنامه‌ای داشته باشیم برای این 400 هزار میلیارد تومان؟ این کسایی که میان تو هیئت مدیره شرکت می‌کنن اصلا چه برنامه‌ای دارن برای اینکه بخوان اینها رو بهتر کنن، بهتر مدیریت کنن از این داستان‌ها؟ به قول شما جاستان تبلیغاتشون است، کی میتونن تبلیغات انجام بدن و همه این داستان‌ها من فکر می‌کنم متأسفانه از هبامانی هستش که کماکان گذاشتیم رو دوش مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌دار و داریم به خودمون پیش می‌بریم و هیچ اطلاع‌رسانی نمیشه. اینو من از این جهت دارم میگم که به عنوان یک آدمی که حداقل مشتاق دونستن این اطلاعات هست داره پیگیری میکنه هر روز. منی که نمیدونم، منهایی که نمیدونیم، وای بالا اون کسی که عرض کردم تو شهرستانه و اصلا نمیدونه سهام عدالت چیه، نمیدونه مجامعش چیه و از این داستان ها. این یه مطلب هستش. از طرف دیگه یه نکته هم بهش اشاره کنیم. در حال حاضر ما میگیم سهامداران عدالت 50 میلیون نفر هستن، ولی با فرض بر این که ثبت نام جدیدی اتفاق نیفته، ما 4 سال بعد این تعداد رو بیشتر داریم از دو جهت. ببینید، کسی که فوت میکنه سهام عدالتش به وراث میرسه. فرض کنید یه آدمی سهام عدالت داره، فوت میکنه، 5 تا بچه داره. این 5 تا لزوماً همشون سهامدار عدالت نیستن، برخیشون سهام عدالت ندارن، ولی سهام عدالت پدرشون بهشون ارث رسیده میشه،
زینف میشن دیگه.
دقیقاً این دایره بزرگتر میشه. یه چیز دیگه راستی، کسایی که من سهام عدالت دار نیستم، به یه طریق میتونم برم سهام عدالت بخرم. چه طریقی؟ کد بورسی بگیرم، برم همین الان، یعنی فردا صبح، سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر کدوم که دوست دارم بخرم. وقتی میخرم منم سهام عدالت دار میشم. بنابراین این دایره ممکنه اضافه تر بشه، زمینه که حالا اگر هم مجلس طرحی داره تصویب کنه که جاماندگان سهام عدالت هم بتونن سهام عدالت دار بشن، اینها هی بزرگ و بزرگتر میشن و یک پشتوانه اجتماعی ایجاد میکنن برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. اینو غافل نشیم. شاید به همین دلیل هستش که برخی اومده به خشخاش میذارن و میگن که آقا یک سایی اومدن مدیریت شده، میخوان برن هیئت مدیره بشن. بعدها از یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برخوردار بشن که بتونن چانه‌زنی کنن. مثلا شاید مثلا استاندار تعیین کنن، یا مثلا بیان نماینده مجلس تعیین کنن، یا مثلا بخوان یه خط و ربط سیاسی و نمیدونم گرش‌های سیاسی ایجاد کنن. اینا از جمله حساسیت‌های هستش که دوستان به نظر من باید بهش توجه کنن و بهش فکر کنن. و من خودم هم فکر میکنم اینقدر عجولانه نباید این مجامعه رو برگزار کنیم. این کاش دوستان بیان پاسخ بدن بگن چرا اینقدر عجولانه دارن این کارو میکنن. ما که هنوز خیلی رو سجامی نکردیم، ما که مجامعه که برگزار کردیم به حد نصاب نرسیده، ما که زیرساختا رو فراهم نکردیم، ما که زیرساخت اینترنتی رو فراهم نکردیم که یه کسی تو مثلا دهات های مثلا یه شهرستان هستش 2 ساعت بشینه پایین یه مجمع حرفا رو بشنوه، اصلا میدونه صورت های مالی چیه، آیا میدونه ترازنامه چیه، آیا میدونه صورت های سود و زیان چیه، اینها رو هنوز اطلاع رسانی نکردیم. چطور میخوام این رو در آینده با جمعیت بیش از 50 میلیون مدیریت کنیم؟
خیلی ممنون. خب آقای قاسمی که ارتباطشون با ما قطع شد و ما آقای یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان و کارشناس بازار سرمایه رو هم خدمتشون هستیم. آقای یزدی زاده سلام.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و مهمانان گرامیتون.
ما یه نوبت هم حالا نمیدونم چند ماه پیش بود فکر میکنم خدمتون بودیم در برنامه حجره و مجدد خوشحال هستم که خدمتون هستم. آقای عزیزاده، ما داریم میپردازیم به بحث انتخابات شرکت های سرمایه گذاری. به سهام عدالت حالا پرداختیم و کامل آقای حاجیوند توضیحات در واقع مبسوطی تو این حیطه دادن. آقای قاسمی رو هم که خدمتشون بودیم همینطور. یه مقدار حالا میخواییم دقیق تر بشیم روی بحث انتخابات شرکت ها. نکته ای که مد نظر هست، به هر حال این شرکت ها یه تعداد بسیار زیادی سهامدار دارن. حالا نمونه یکی از استانها رو من از روی اخبار میخوندم مثال زدم، مثلا 460 هزار سهامدار در یک استان که با عدد هلوهوش مثلا 5-6 هزار میلیارد تومان هم در واقع سرمایه اون شرکت هست، در این عدد در واقع سهام سهامدارانشه. نکته‌ای که به وجود میاد این هست که خب همه این اعدادی که ازش صحبت میکنیم نشون میده که بس اتفاق بسیار مهمی در جریان است، یعنی اتفاقی داره میفته که ما باید روش نظارت عالیه داشته باشیم، خیلی در واقع بدون برنامه عمل نکنیم، که افرادی که داخل هیئت مدیره هم هستند، کاندید شدن، انتخابات ثبت نام کردن، کاملا به صورت در واقع انتخابی که میان بالا افرادی باشن که حائز اون حداقل شرایط باشن که بتونن تصمیم گیری میخوان بکنن بالاخره برای سرمایه مردم، و خدای نکرده از چاله در نیایم بیافتیم تو چاه، یه دفعه دوباره نشه اتفاقی که فردا بیایم سر همین شرکت ها ما برنامه بذاریم صحبت کنیم که بگیم حالا سهامداران مشکل دارن و این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده. من میخوام نظرتون خیلی کوتاه اول در رابطه با عرایض بنده و موضوعات واقعی و اتفاقی شرکت ها بفرمایید تا بیشتر وارد بحث بشیم با شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که نکته که شما اشاره فرمودید، و البته من لازمه که یه یادآوری بکنم که ذوب هم سهام داره به صلاح عدالت نیست، یعنی ما به این شاید سهمی از وقت عدالت نداریم، ولی خب کم و بیش درگیر هستیم با شرکت های مشابهی که حالا همتراز ما دارن کار میکنن و مشکلاتشون کم و بیش میشنیم.
ما برای همین گفتیم که شما بیاین صحبت بکنین که بی‌طرف باشین.
من شما که خب شما وقتی صحبت از یه سرمایه 5,000 میلیارد و حتی شاید بیشتر هم باشه، 5,000 میلیارد
یه نکته ای من فکر بگیم آقای یزیزاده، نکته ای که توی اخبار ذکر شده بود که هر کدوم از این شرکت ها حداقل بین 5,000 تا بیشترینشون، یعنی این 31 شرکت بیشترینشون 23,000 میلیارد تومان سرمایه‌شون هست، که حالا من حد زدم گفتم شاید اون 23,000 مال تهران باشه، حالا دقیق نمیدونم. بفرمایید شما.
بله عرض می‌کردم. ببینید ما یه تجربه داریم در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری که خب بخشی از بازار سرمایه ما هستن و چندین سال هم هستن فعالیت می‌کنن. حالا بالاخره تو رنکینگ هم متفاوتن دیگه، ولی یه فعالیت های مشخصی دارن که خب آزادی عمل دارن که میتونن از شرکت های به صدا بورسی خرید و فروش بکنن سهام رو، و به صورت غیر مستقیمه دیگه، اونجا به نوع غیر مستقیم شما میتونید واحد های به صدا سرمایه گذاری اونجا خریداری بکنید، نفت‌شوندگی بالایی دارن و یه تعداد افراد حرفه‌ای دارن اونجا فعالیت میکنن که شما میتونید بهشون اعتماد بکنید.
بله.
واسه شما این طرف میخواید بیاید یه شرکت موازی، شرکت سرمایه گذاری استانی رو میفرمایید دیگه، یعنی در اصل اون بخش غیر مستقیم شما در سهام عدالت. ببینید یه شرکت موازی رو شما میخواید درست بکنید و یه سرمایه هنگفتی رو میخواید در اختیار بگذارید که در حکم یه امانتیه که مال یه سری مردمی که واقعا با یه امیدی حالا یه سهامی چند سال پیش در اختیارشون گذاشته شده، انتظار دارن اینا هم همینطور رشد بکنه دیگه، نمیخواید درجا بزنن یا حتی خدا نکرده منفی بشه. خب خیلی باید به اعتقاد من هرچی فکر میکنم روی این مسئله میبینم یه کار بسیار بزرگی داره انجام میشه و شاید حتی بشه این تحلیل رو به کار برد که یه سنگی تو تاریکی ما داریم میندازیم، هیچ تکلیف روشنی نداره. حالا شما اشاره فرمودید بحث برگزاری مجمع اینها رو ما
چون الان ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، عذرخواهی میکنم ما بین کلامتون های عزیزاده، حالا های حاجی بند هم هر موقع صلاح دونستین وارد بحث بشین. به فرض مثال 200 دیگه حداقل 50 و در واقع 50 به اضافه 1 که بخوان شرکت بکنن میشه در واقع اون بحث شرکت ها میشه مثلا 230,000 نفر که عملا خب شرکت نمی کنن، بعد میره برای مجمع دوم با هر تعداد. عملا خود این یه مقدار موضوع رو خودش اصلا چالشی تر میکنه،
اصلا یه شکل پیچیده‌ای پیدا میکنه. حالا صرف نظر از
اینکه بعد یه نکته دیگه مصاحبه میکنم، اینم اضافه بکنم که بعد اون موقع با این اتفاق مثلا شما 460 هزار نفر در یک استان، این افرادی که توی هیئت مدیره میخوان قرار بگیرن، این یه جورایی من اینو خواستم مثال بزنم شبیه یه انتخابات مجلس مثلا میخوام مثال بزنم، یعنی عملا شما جان
ما الان خیلی شهرستان ها با 15,000
دقیقاً نظر. دقیقاً
دیگه میره در
حتیریان زد چون بودیم. آره این الان یه مثالی هم زدن رو کل سهامدارا، اگه رو 5 میلیون بخوایم حساب بکنیم عدده خب عدد بزرگی میشه
دیگه. عرض میکنم دیگه میشه در حتیریان زد جمعی اگه بخوایم کشوری حساب کنیم یه عدد عجیب و غریبی میشه. حالا ببینید از دو جنبه از این موضوع،